بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 115 شنبه 13 خرداد 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که 19 الی 23 5 عنوان از عناوینی که در مکروهات مسجد مطرح شده یا قابل طرح ولو نگفته باشن، اینها به نوعی یا موضوعاً یا دلیلاً با هم مشترکن. دلیلشون یکیه یا بعضی ها بر می گردن به بعض دیگر. از این جهت ما این 5 رو پشت سر هم قرار می دیم. البته عنوان 6 هم هست که او مستقیما مربوط به بحث مسجد نیست، مربوط به بحث نماز هست در مسجد یا غیر مسجد. این 5 عنوان عبارتند از 1 عمل و صناعات فی المسجد، حرفه، شغل، صنعت، کسی بیاد در مسجد خیاطی بکنه، دوزندگی، بافندگی، نساجی بکنه، ریسندگی، مثلا خطاطی، امثال اینها. حالا فرقی نمی کنه، مسجد رو مکان شغل برای این کارها قرار بده که هر روز میاد اونجا خیاطی می کنه فلان، یا نه یک بار این کار رو مرتکب بشه در مسجد بیاد خیاطی بکنه. به هر حال اینو میگیم عمل و صناعات، انجام دادن صنعتها، حرفها، شغلها. این یک. عنوان دوم ادخال و سلاح فی المسجد، کسی شمشیر برداره و وارد مسجد بکنه، تیر و کمان، خنجر، نیزه، امروزه مثلا اسلحه، تفنگ، کلت، هرچ. ادخال و سلاح فی المسجد. عنوان سوم عنوان سل و سیف است. سل با سین به معنای شمشیر از غلاف کشیده شده، شمشیر آخته به اصطلاح، خنجرش رو، شمشیرش رو از غلاف بیرون بکشه. شنیدید فلانون شهر سیفه شمشیرش آشکار کرد، از نیام برکشید، که حالا معمولا همراه با ترسیدن دیگران هست. بالاخره کسی که غدارشو در کوچه و بازار در میاره، شمشیرش رو، خنجرش رو، چاقوی زامندارش رو موجب اخافه دیگران هم میشه. حالا کاری به اونش نده. اینم سل و سیف، شمشیر از غلاف کشیدن. بفرمایید که اسلحه رو از زامن خارج کردن، تیر را در کمان گذاشتن که دیگه هر لحظه آماده پرتاب و شلیک و شکم دریدن و امثال ایناست. عنوان چهارم، عنوان بری و نبل. بری به معنای تراشیدن، نبل به معنای تیر. قدیمترا تیر و کمان، خب تیرها از چوب بود دیگه، نوک این تیر را می تراشیدن تا تیز بشه و بتوانه مثلا شکار بکند. چه بچه بری و نبل بشینه تو مسجد، تیرهایی رو که آماده کرده برای هرچه، برای جهاد، برای صید، برای هرچه، اینا رو به تراش آماده بود. اینم یکی. عنوان پنجم هم تعلیق و سیف فی القبله. در مسجد شمشیر حمایل کنه، به گردن بیندازه به نوعی که در طرف قبله باشه، رو به قبله باشه، یعنی در پهلوی راست، چپ، پشت سر، طوری نیست، ولی مقابل قبله اشکال داره. تعلیق و سیف، حمایل کردن، به گردن انداختن شمشیر یا حالا مطلق اسلحه در مسجد. حالا مطلق تعلیق یک بحثه، در جهت قبله یک بحثه، خصوص سیف باشه، مطلق اسلحه باشه، اینا روشن میشه. حالا عنوان اجمالیش تعلیق و سیفه فی المسجد فی جهت القبله. این پنج تا عنوان شد. عنوان ششم که عرض کردیم از بحث ما خارجه، نماز خوندن با اسلحه در حالی که شمشیر حمایل کرده بخواد با این نماز بخونه، این چه حکمی داره؟ خب این مربوط به نماز میشه دیگه، ربطی به مسجد نداره. بین مسجد و نماز عموم من وجهه دیگه. ممکنه کسی مسلح تو مسجد بیاد ولی نماز نخونه، ممکن هم هست نماز بخونه با اسلحه ولی در مسجد نباشه، ممکن هم هست هر دو. به هر حال این مربوط به نمازه با سیف به شمشیر حمایل شده و آویخته به گردن هست، از بحث ما خارج. حالا حضرات فقها در ارتباط با این پنجتا تعبیراتشون متفاوته. عنوان ادخال سلاح در مسجد رو تا جایی که من دیدم در کتابهای فقهی شیعه نیست در این باب، در باب مسجد به عنوان یکی از احکام مسجد، بله در بعضی از کتابهای اهل سنت هست. آقایی است به نام دکتر ابراهیم ابن صالح الخزیری سادزاد که اهل عربستان هم از حجاز، اهل حجاز، قاضی محکمه ریاض بوده. کتابی داره دو جلدی، احکام المساجد. اونجا در جلد دوم ایشون ادخال السیف یا سلاح رو مطرح کرد. حالا میگیم از نظر فقه ما هم مشکلی نداره و نیازی به طرحش نبوده. اون بعدی ها که مطرح شد که در مسجد شمشیر رو از غلاف نکشه، این معناش نیست، یعنی اصل آوردن شمشیر به مسجد در غلاف باشد، اسلحه ضامن باشه، تیر در کمان نباشه، اصل اینا مشکلی نداره، سل و سیل مشکل داره. بر صورت یا تعلیق و سیف در جهت قبله مشکل داره، نه اصل آوردنش به مسجد. کیفکان ادخال السلاح توی کتابای فقه ما نیومده. اون چهارتای دیگه این هم در کلمات آقایون متفاوت ذکر شده. بعضی ها مثل صاحب شرایع محقق علامه در تذکره، ابن ادریس در سرائر، سلام علیکم، تعدادی از بزرگان در اینجا اکتفا کردن به همون عنوان عمل و صناعات، فقط اونو گفتن، بقیه رو نگفتن. خب چرا نگفتن؟ اون بقیه، حالا بگیم یکیش بری و نب تراشیده، بگیم اینم صنعت یک کار، اما سل و سیف که صنعت نیست، حرفه نیست. تعلیق و سلاح در جهت قبله که صنعت نیست، چرا نگفتن؟ اکتفا کردن به عمل و صناعات، وجهی نداره. بعضی از بزرگان مثل صاحب جواهر در کتابشون فقط عنوان سل و سیف را ذکر کرده ایشون. البته عمل و صناعات هم اونم هست، اون مال شرایع، مال متنه. جواهر که شرح سل و سیف رو اضافه کرده، از بقیه بری و نبل، تعلیق و سیف فی جهت القبل، عمل و صناعات، اون که حالا از بقیه حرفی نزدن، باز ناقصه، وجهی نداره. اینا غیر همه، این عناوین هر کدوم غیر از دیگریست. بعضی از بزرگان مثل شهیدین در لمعه و شرح لمعه فقط بری و نبل رو، تراشیدن تیر، تیز کردن تیر در مسجد، فقط اینو گفتن. اما سل و سیف، تعلیق و سلاح، عمل و صناعات، هیچی رو نگفتن. اینم ناقصه. عده‌ای از بزرگان مثل شیخ طوسی در نهایه و مبسوط، مثل شهید اول در دروس، مثل محقق ثانی در جامع المقاصد، اینا سه تا عنوان رو ذکر کردن جامع تره، هم سل و سیف، هم بری و نبل، هم عمل و صناعات. اما تعلیق سیف به گردن در مسجد رو بیان نکردن. و بالاخره بعضی از بزرگان هم مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم سید در عروه سل و سیف رو گفتن، تعلیق و سیف در جهت قبله رو گفتن، عمل صناعات هم گفتن، اما بری و نبل رو نگفتن. شاید به این جهت که او را داخل در صناعات دانستن، عمل و صناعات کیفکان، اینا عبارات بزرگان ماست، ولی ما هر پنج عنوان رو بحث میکنیم به اختصار. قبل از این که اینا رو جدا جدا بحث بکنیم، بپردازیم به ادله مسئله که روایات منشأ طرح این عناوین خود روایات. دو باب روایت، یکی باب 17 از ابواب احکام مساجد، جلد 5 وسائل صفحه 217. تو این باب چند تا روایته، سه تا روایت مورد بحثه. روایت اول روایت صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام، امام باقر یا امام صادق، قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان سل السيف في المسجد، این یک، شمشیر رو از خلاف کشیدن، انگار آماده زدن و دعواست، و هم بری نبل في المسجد، تیز کردن و تراشیدن تیر. این دوتا رو روایت گفته، پیامبر از هر دو نهی کردن. توجه هم دارید که سند گفتیم صحیحه دیگه، ضعیف نیست، دلالت هم نهیه، نها ظهور در حرمت داره، حالا این بعدا روشن میشه. در آخر هم حضرت فرمود انما بنی غیر ذلک، اینم مهمه، یه قاعده کلی، مسجد برای غیر این کار، سل و سیف و بری و نبل، برای غیر این بنا شده و احداث شده، یعنی مسجد جای این چیزا نیست که زونجا شمشیر بکشه یا تیر رو ببره اونجا آماده بکنه به تراشه فلان. این یه روایت، سندش هم خوب. روایت دوم هم باز نهیه، همون حدیث معروف مناه رسول، از امام صادق علیه السلام ان آبائه از پیامبر اکرم قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یسل السیف فی المسجد. پیامبر نهی کردن که در مسجد شمشیر کشیده بشه، حالا بزنن خونی بریزن یا نه، اصل سل و سیف. اینم نهیه ولی سند ضعیفه. گفتیم بارها شعیب ابن واقف و حسین ابن زید هر دو ضعیفه. بالاخره روایت سوم باب مرفوعه محمد ابن احمد نمشه مرسله، سند ضعیفه. قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر برجل، اون مال سله بود این مال بریه، مر برجل یبری می تراشید تیز می کرد مشاق سله، جمع مشقس، نوعی تیر بوده. پیامبر دیدن که این تیرهای مخصوص رو در مسجد داره تیز میکنه میتراشه، فنهاهو نهیش کردن نکن این کار رو. و قال انها یعنی مساجد لغیر هازا بنیت، مساجد که جای این کارا نیست، برای غیر این برگ بنا شده و احداث شده. این سه تا روایت از این باب ملاحظه فرمودید. در روایت اول هر دو رو داشت، هم سل و سیف هم برگ و نب، سند هم درست. روایت دوم که سند ضعیف بود فقط سل و سیف، سومی هم که مرفوع بود فقط برگ و نب. یکی هم باب سیزدهمه از همین ابواب احکام مساجد. تو این باب هم دو تا روایت، اینا مربوط به تعلیق و سیف فی المسجد. روایت اول صحیحه جناب حلبیست از امام صادق علیه السلام، سألت ابا عبدالله علیه السلام ایعلق الرجل السلاح فی المسجد، که صحبت از سیف نیست، مطلق السلاح، تیر و کمان هم میگیره، خنجر هم میگیره، نیزر هم میگیره. تعلیق هم یعنی به گردن آویختن، حمایل کردن. میتونه این کار رو بکنه؟ قال علیه السلام نعم، بله اشکال ندارد. و اما فی المسجد الاکبر فلا، که حالا این بحث مسجد اکبر مراد چیه؟ مطلق مسجدهای جامع، مسجدهای اعظم، اینا رو میگن. مسجد کوفه هم هست، مسجد النبی هم هست، یا خصوص مسجد الحرام که اون زمان مسجد اکبر بود. دلیلی نداره بگیم خصوص مسجد الحرام، مسجد اکبر، مسجد اعظم، مسجد جامع، این عناوین عام. فرمود و اما فی المسجد الاکبر فلا، اونجا نه، حق نداره اصله حمایل. فان جدی، اینم تعلیل، فان جدی نها رجلا یبری مشقسا، همون تیر مخصوص، فی المسجد، فرمود نکن تیز کردن تیر، نه تعلیق سلاح نه، نم تعلیق. اینم سردش خوب صحیح است. روایت دوم باب هم روایت علی ابن جعفر از حضرت موسی ابن جعفر قال سألتو عن السیف، جا شمشیر داره، قبلی سلاح داشت مطلق بود، این سیف داره خاص، ولی بقیه هم نفی نکرد، ساکت. هل یسله ان یعلق فی المسجد؟ حالا اینم درش دو احتمال ها، یعلق فی المسجد یعنی همینجوری بیارن مثلا به دیوار مسجد به جای آویزون کنن، اون که مراد نیست، منظور همین انداختن به گردن از پوشیدن اصل شمشیر اینا، به همون سبکی که مجاهد رزمنده جنگجو شمشیر رو به گردن میاندازه آماده رزم. هل یسله ان یعلق السیف فی المسجد؟ فقال اما فی القبلة فلا، در قبله جانب قبله نباشه، و اما فی جانب راست قبله چپ قبله پشت زر فلا بعثه، اشکالی نداره. اینم این روایت. خب این البته در قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن نقل کرده، عبدالله ابن حسن توثیق نشده، سند ضعیف، ولی در خود کتاب علی ابن جعفر هم آمده، مسائل و علی ابن جعفر، اون دیگه مستقیم از امام نقل میکنه، میشه باز روایتش معتبر صحیح. خب این مجموع روایات باب، دو باب روایت، پنج تا روایت از توش ملاحظه فرم. حالا بریم سراغ این پنج عنوان. اما ادخال السلاح فی المسجد، در روایات دارد که ادخال سلاح در حرم محدوده مکه و اطراف و به طریق اولا در مسجد الحرام جایز نیست. الان اونو ما کار نداریم، ولی در سایر مساجد بحث ما مطلق مسجد ادخال و سلاح حکمی داره. عرض کردم آقایون بحث نکردن، ولی قطعا جایزه بدون حالا کشیدن شمشیر از غلاف، بدون خارج کردن اسلحه از زامن، بدون گذاشتن تیر در چله کمان که آماده پرتابه، او جداست. نفس وارد کردن اسلحه به مسجد و حالا توزیعش بین رزمندگان، نه اینکه اونجا انبار سلاح بشه، او یه بحث دیگه است، اون جای نماز رو میگیره، مزاحمت برای نماز گذار داره، ولی نفس این که یه نفر مسلح بیاد تو مسجد با شمشیر، این قطعا جایزه. هم اهل سنت گفتن جایزه، هم از نظر ما هم جایزه، اصلا نیازی به طرح نبوده. چرا؟ چون عناوین بعدی رو طرح کردن، گفتن اونی که در مسجد کراهت داره سل و سیفه، کشیدنش یعنی اصلش مکروه هم نیست، یا اونی که کراهت داره تعلیق و سیف در مسجده، اونم در جهت قبله یا حالا مطلقا، ولی اصلشو نگفتن، پس اصلش جایزه. اینا نشون میده که اصل ادخال اشکالی نداره، حرفم درست، نیازی به طرح نبوده و بلکه گاهی ضرورت داره، ضرورت داره مسلح بیاد تو مسجد برای حفظ جان امام جمعه، امام جماعت، مؤمنین، یا برای حفظ جان خودش. دشمن داره، داعش ممکنه به اون مسجد حمله بکنه، چه ضرورت داره برای حفظ جان مسلح هم وارد مسجد بشه. اون از بحث ما حالا خارجه. در حال اختیار و عادی هم امرون مباح و جایز. این یک، این روشن. دوم، عنوان عمل و صناعات، خیاطی کردن، چه می‌دونم بافندگی، ریسندگی، بفرمایید که خطاطی، امثال ذلک در مسجد. این رو مرحوم شهید در ذکرا جزء مکروهات گفته فرموده قاله الاصحاب. این اشعار به این دارد که یعنی نسی نداریم برای این عنوان که عمل و صناعات در مسجد کراهت داره، نسی نداره. قاله الاصحاب، فتوای اصحاب کافی هم هست دیگه، در مکروهات همین کافی. صاحب حدائق این رو نقل کرده از ذکرا، بعدم فرموده بله نص نداریم، نص خاص، اما نیازی نیست. در روایات علتی ذکر شده که اون علت عمل و صناعات رو میگیره، با اون همین تعبیراتی بود که خوندیم، انما بنیت لغیر هازا، یا در یک روایت صحیحه که اونم نخوندیم، اول باب چهاردهم، اون مربوط به انشاد شعره، ولی زیلش گفته انما نصبت المساجد بالقرآن. اصل داره عبادته، برای قرآنه، نه برای خیاطی کردن و فلان و بهمان. این تعلیل البته عمل و صناعات رو میگیره، بله شامله. ضمناً در مورد مثل انشاد شعر و امثال و زاله، اونجا نص خاصم داشتیم که لا بعث به برکت او، این عموم تعدیل رو تخصیص میزد. گفتیم انشاد شعر اشکالی نداره، مخصوصا اشعاری که در مدح و منقبت و مرثیه اهل بیت باشد، اما دیگه در رابطه با عمل و صناعات ما نص خاصی بر جواز نداریم. عموم تعلیل میگیره، مضافاً به این که از نظر عرف هم خود عرف میگن که آقا این خیاطی کردن، چه میدونم نساجی کردن، خطاطی کردن با مسجد تناسب نداره. اگر ببینن کسی چرخش آورده اونجا خیاطی میکنه، بیرونش هم میکنن، متوجه میگه این چه جای، یعنی از نظر عرفی هم این اعمال رو با مسجد منافی میدونن، قابل جمع نیست. روی این جهت و با توجه به این که روایتم اشاره کردم، روایتم سندش معتبره، صحیحه حلبی یا اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم در باب 17 که اونجا انما بنیه، یا اون روایت جعفر ابن ابراهیم در باب 14 انما نصبت المسیح، این همه سند خوبه، این تعلیل هم عامه، عمل و صناعات رو میگیره قطعا، اینو با مسجد نمیسازن. خب حالا اگر سند ضعیف بود جا داشت بگیم مکروه به قاعده تسامح، ولی هر سه روایت که تعلیل دارن سندشون هم خوبه، توی هر سه روایت هم صحبت از نهی نها رسول الله، بنابراین علل اصول وقتی سند خوبه دلالت هم ظهور در تحریم داره، باید بگیم عرفم این رو منافی با مسجد با قرض واقف میدونه، باید بگیم که عمل و صناعات در مسجد چیه؟ حرامه دیگه، باید بگیم حرام. ولی احدی از فقها ها فتوا به حرمت ندادن، دن کراهت داره. این جور جاها که هیچ کس فتوا به حرمت نداده، ما اگر چه از دلیل حرمت میفهمیم، توضیح دادیم سند دلالت تام، ولی با مشهور یا با اجماع هم مخالفت نمی کنیم، این جور جا ما احتیاط می کنیم. احتیاط واجب در ترک صناعات حرف در مسجد، خیاطی نکنه ولو برای یک بار. و حالا مشهورم که فرمودن کراهت داره، مال مواردی است که این اعمال خیاطی و اینا مزاحم عبادت کنندگان نباشه، موجب اذیت اونها نشه، ولا حرومه، موجب ایجاد تغییر کاربری، دخل و تصرف در مسجد نشه. بالاخره بعضی از صناعات میطلبه، این میخواد پایه چرخش هم اینجا محکم بشه، باید یه خورد زمین را بشکافه، یه تصرفی، یه میخه به دیوار بکوبه مثلا، امثال و زد. اگر به اینجا برسد دین قطعا حرامه، تصرف در وقفه، تغییر وقفه، مزاحم عبادت، ایذای مؤمنین هست، قطعا حرامه. منهای این جهات اصل خیاطی کردن صناعات حرف در مسجد از نظر مشهور کراهت داره، از نظر ما احتیاط واجب ترکه به اجتنابه، اینو میگیم تا راه باز بشه برای کسی که بخواد در این مورد به فتاوای مشهور مراجعه کنه. کراهت، اینم راجع به عمل و صناعات که ما نظرمون روشنه، مشهورم نظرشون روشنه، مستند هم این تعلیلهاییست که در سه روایت اشاره کرد. عنوان سوم، عنوان سل و سیف، این کشیدن شمشیر، هم نفس این کار با شمشیر آخته وارد مسجد بشه همه بیترسن، حالا کاری به اینش نداریم، به قصد اخافه باشد که اصلا حروم. همین جوری با کلتی که از زامن خارج هست آماده تیراندازیست وارد مسجد، با تیری که در کمان گذاشته آماده پرتابه وارد. نفس این کار از نظر مشهور گفتن اینم از مکروهاته. خب دلیل چیه؟ همین روایاتی که ملاحظه فرمودید در باب 17 سه تا روایت بود، اون اولی دیگه سندش هم صحیح بود، دارد نهى رسول الله عن سلب السيف في المسجد، نهی دلالت هم ظهور در حرمت داره. دیگه سند ضعیف نیست که میگیم کراهت، البته مشهور که میگن کراهت اونم قبول دارن سند درسته، ولی میگن اصحاب از فتوا به حرمت طبق این روایت اعراض کردن. نم نکته است و این اعراض موجب وهمه، روایت رو سست میکنه، ضعیف میکنه، از این جهت فتوا به حرمت ندادن وهم دیگه موهوم شد کراهت، ولی ما قبول نداریم اعراض مشهور موجب وهم نیست، اقبال مشهورم موجب تأیید و حجیت نمیشه. اینا رو در اصول همه رو بحث کرد، از این جهت سند درسته، دلالتم درسته، باز علل قاعده باید بگیم این کار حرومه. سل و سیف و منهای اخافت المؤمن، منهای ریختن خون درگیر شدن که جداست، خود این کار حرومه، اما باز مخالفت با اصحاب نمی کنیم، فتوا به حرمت نمی دیم، احتیاط می کنیم، احتیاط واجب در ترک. اینم مال سل و سیب. عنوان چهارم بری و نبل، تراشیدن تیر، تیز کردنش در مسجد، حالا به عنوان حرفه باشه این که میره تو همون عمل و صناعات، ولی نه غیر حرفه، یک بار ولو یک بار بشیند یه تیری رو در مسجد بتراشه، تیرای چوبی قدیم. بری و نبل باز مشهور فتوا دادن به کراهت، اینم مستندش دو سه تا روایته. در روایت اول باب 13 اونجا داشت ام جدی نها رجلن یبری مشقسن، یه تیر خاص بود، اون خاص از اون نهی کرد، ولی در باب 17 روایت اول که صحیح هم هست کنار سل و سیف دارد که وعن بری نبل فی المسجد، اینم جدا تصریحه، همون حرفا رو بیاری سندم درسته. معذالک مشهور کراهت گفتن روی اعراض، اعراض اصحاب از این که به موجب این حدیث فتوا به حرمت بدن، ندادن کراهت، تن پس میشه ضعیف و برای حرمت، ولی ما قبول نداریم وهن رو، اعراض موجب وهن بشه، از این جهت باز علالقاعده باید بگیم این کارم حرومه، یا به عنوان هم عمل و صناعات هم بری و نبل میشه مؤکب دو بار زن. و اگرم شغل نباشه، صنعت نباشه، مرمتن باشه، خودش حرومه. اما باید چون نگفتن اصحاب فتوا به حرمت ندادن ما احتیاط میکنیم، احتیاط واجب در ترک این کاره. این هم از بالاخره عنوان پنجم، آخرین عنوان، تعلیق و سیف یا مطلق اسلحه در مسجد، حمایل کردن، به گردن آویختن، این چه حکمی داره؟ مرحوم سید در عروه راجع به خصوص سیف و همچنین صاحب حدائق راجع به خصوص سیف فرمودن که این تعلیقش در مسجد اونم در جهت قبله کراهت داره. مدرکشون هم همین روایت علی ابن جعفره. سؤال نست که هل یسلهو، یسلهو در جواب میگه اما فی القبلت فلا، یعنی چی؟ یعنی فلا یسلهو در طرف قبله این شخص نمازگذار باشه، در طرف راستش، چپش، پشت سر، در طرف قبله فلا یسلهو. این لا یسلهو یعنی کراهت، به وضوع ازش استفاده میشد که این یعنی کراهت، مکروه. خب همین حرفی که آقایون زدن حرفم درست، ولی آیا اختصاص دارد به سیف، تعلیق و سیف، یا مطلق سلاح نیزه؟ اونم رزمنده با خودش حمایل میکنه، برمیداره تیر و کمان، خنجر، امروزه اسلحه، مطلق سلاح. صاحب حدائق فرموده که نه، مخصوص سیفه. ظاهر سید هم در عروه همینه، تعلیق تیر و کمان و اینا گفتن مباح، جایز، عصاب و نیزه و فلان مخصوص سیف. ولی ما قبول نداریم سیف، این یک عرض شود که عنوانیست که کنایه از اسلحه است. امام زمان میگیم با سیف قیام میکنه، با اسلحه، نه با شمشیر عادی. در قرن بمب اتم و بمب‌های شیمیایی که با شمشیر میشه جنگید، این کنایه است از مطلق سلاح. لذا تعلیق مطلق سلاح در مسجد کراهت داره. این از این، اختصاص به این نداره. اما یه روایت دیگه داریم که اون روایت تفصیل داده، این مال مسجد بود مطلقا، فی المسجد، از این جهت روایت قبلی. ولی روایت دیگر که صحیحه حلبی است، باب 13، اون مال سلاح است، از این جهت مطلقه، بعدم از نظر مسجد تفصیل داده. در مسجد اکبر، مسجد جامع نه، در مساجد دیگر آری. بر اساس همین روایت جناب شهید ظاهرن داده، ایشون در ذکرا تفصیل داده، فرموده در مسجد اکبر کراهت داره، در مساجد دیگر نه، کراهت نداره. ما این رو میپذیریم، ولی ما کراهت نمیگیم، احتیاط. بنابر احتیاط واجب در مسجد اکبر تعلیق السلاح مکروه، مسجد الحرام، مسجد النبی فلان، حالا فرض ضرورت و اینا رو دیگه گفتیم دیگه و حسابش جداست. گاهی نیاز هست که مأموری مسلح بیاد برای حفظ جان مردم مؤمنین، اما ما در مسجد اکبر احتیاط واجب میکنیم از تعلیق سلاح حمایل کردن اسلحه در ترک. در سایر مساجد هم طبق این روایت میگیم اشکالی نداره، در سایر مساجد تعلیق اشکالی نداره، عرض شود که با این تفصیلی که این روایت داشت. این هم راجب این مسئله. پس پنج تا عنوان چون دیگه بحث زیادی نداشت، ملاحظه فرمودید امروز همه اینا حکمش روشن شد، عمدتاً از نظر ما احتیاط واجب در ترک عمل صناعات، ترک سل و سیل، ترک بری و نبل، ترک تعلیق و سلاح فی المسجد الاکبر، در اینجا احتیاط در ترک. سایر مساجد هم که بسش روشن شده از این تفصیل که سریعا میگه فلا بحث اشکالی نداره، منتا این لا بحث با اون لا یسلحو با هم استکاکی ندارن. لا بحثم با کراهتم، ما در سایر مساجد قبول داریم که کراهت داره، حق با مشهوره، ولی در مسجد اکبر احتیاط واجب در ترکه. اینم بحث امروزمون تا برسیم به عنوان 24 فردا انشاءالله. اینا حالا قبل از فرمایش شما، چون ماه رمضان هست و اینها دیگه ما بحثمون حالا حالت چیز داره، خصوصی داره دیگه، بنا داریم بخونیم انشاءالله، فردا هم در خدمتتون هست. بفرم. نه، یه فهم اصحابه، تعبد که نیست، اونا از روایت به ظاهر روایت عمل نکردن، حتما دلیلی داشتن، ما هم نمیدونیم. نه نه، اون همون فتواست دیگه، همون فتوا دادن شده اجماع یا شده مشهور، این دلیل نمیشه. این معناش این است که به ظاهر روایت آقایون عمل نکردن. چرا نکردن؟ حتما دلیلی داشتن، ولی ما نمیدونیم. این جور موارد ما تابع فتوای اونها نیستیم، تابع دلالت دلیلیم، ولی در این حال اینقدرم دوگم نیستیم که بگیم همین ظاهر رو که ما میفهمیم همین، نه، احتمالم بدیم شاید یه چیزی بوده که اصحاب به این ظاهر عمل نکردن، روی این احتمال شاید یا مثلا خودمون رو یه جوری تخته میکنیم، اینجور موارد ما مخالفت با اجماع نمی کنیم، احتیاط واجب میکنیم. از اولم کارمون همین، انشاءالله موفق باشیم تا فردا. انشاءالله.